فهم این که من تو جایی هستم که با هر چیزی پیوند برقرار کنم از اول باید بدونم ازم جدا میشه، این خیلی کمکم میکنه.
یه روایتی سرد رویه ان جبرائیل قال لنوح علیه السلام، جبرائیل یه حرفی به حضرت نوح زد، آی کسی که در بین پیامبران طولانی ترین عمر را تو در دنیا کردی، دنیا را چجوری یافتی؟ در جواب، دنیا رو من مثل یه خانه دیدم که دو تا در داشتش، از یه در وارد شدم از یه در رفتم بیرون. میدونید که از زنو چند سال عمر کرده؟ ها؟ بیش از 1000 سال. وای به حال من و تو. از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، علی علیه السلام. دنیا خانه گذرگاه است نه اقامتگاه. شو حواستو جمع کن، خودت رو نفروشی به دنیا، به تعلقات دنیا، خودت رو از تعلقات دنیا آزاد.
به پیر قسم، به پیغمبرا قسم، به کتابای آسمانی قسم، به خود خدا قسم، ما برای ابدیت خلق شدیم، ما همیشه هستیم. اگر کسی این دید و این بینش رو پیدا کنه که همیشه هست، مردنی در کار نیست، رفتنی در کار نیست. خیلی‌ها میگن خب میمیریم راحت میشیم، یا العیاذ بالله حرام خودکشی میکنیم راحت میشیم. نه، اول زندگیه، بعد از رفتن تازه زندگی شروع میشه، حیات جدیده، جابجا میشی، از یه جای میره یه جای دیگه. ابدیت هم یعنی تا خدا خدایی میکنه که انتها نداره، خالدین فیها ابدا. این به فکری آدم بینشش عوض میشه. وقت دیگه برای 50 سال دنیا اینقدر هزینه نمی کنیم، برای ابدیتمون هزینه می کنیم، بینش ما رو عوض می کنیم.
توی دنیا و توی بخشای پایینی هیچ چیز نیست که قیمت جاودانگی تو، ابدیت تو، آخرت تو و عشق تو با خدا و خانواده آسمانی تو داشته باشه. بنابراین مراقب باش که با یه رشته، با یه دانشگاه رفتم، با یه نمیدونم 4 تا رفیق پیدا کردم، با نمیدونم 4 تا سفر، با یه ذره پول، با موقعیت اجتماعی، با مدرک تحصیلی، با نمیدونم شهرت و قدرت،
یه دفعه قفلت نکنی، یه لذت نتونه تو رو بکنه، از خدا جدات بکنه.
رسم دنیا در همین است، آن که آمد رفتنی است. ثروتت بند است بر شب، شهرتت با یک تبی، عاقبت ثروت به دست وارثان بسپردن است. آن که بالاتر نشیند آخرش افتادنی است. خرقه زر هم بپوشی سیم و زر نابردنی است.
ما تو یک کشتی هستیم، هی فراز و نشیب داره. دنیا اینه دیگه، جای اتفاق میده میگیره، میده میگیره، میده میگیره. دائما ما به دست میاریم و از دست میدیم. اینا همش امتحانه، چه داده هاش امتحانه، چه گرفتناش. وقتی اینجوری شد، سبحان الله. سبحان الله خیلی ذکر قشنگه. سبحان الله حافظ الله. الحمدلله حافظ کیه؟ حافظ منه، کودک عزیز روانم، حافظ بخش انسانیمه. اما سبحان الله حافظ خود خداست، یعنی حافظ عشق منه، نمیذاره من به عشقم لطمه بزنم، نمیذاره این 4 بخش من حمله کنم به خدا که آی تو چرا اینو از ما گرفتی ها، و شیطانم بیاد کمکش بکنه بگه خب ببین این خدا بود ازت گرفتا، نگاه کن این خدا بود با تو این کارو کرد. همون کاری که شیطان با چیز می‌خواست بکنه با حضرت، بگید ایوب، حضرت ابراهیم. دائما شیطان میاد وسوسه میکرد بیا این خدای تو میخواد اینا رو ازت بگیره. خب اینا خیلی زیرک بودن، خیلی زیرک بودن. ابراهیم کوتا نیامد، سنگ زد، که الان دیگه این رسم سنگ زدن و رمی جمرات و اینا مونده. اسماعیل هم چی گفت؟ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابر. پدر هر کاری میخوای بکنی بکن، من حتما صبر میکنم، حتما صبر میکنم، منو از صابرین خواهی، اصلا ناراحت نباش و منم ناراحت نیستم. ایوب همینطور. و اوجش در کجا بود؟ اوجش هم در کربلا بود. که همه اومده بودن اونجا هر که هر چی داره بده به خدا، همه سبقت میگرفتن که هر که هر چی داره بده به خدا، به خدا بپذیره ازش انشالله. و بیشتر از همه امام حسین داد، آبرو داد، بدن داد، ناموس داد، بچه ها رو داد، تمام چی تعلقاتی که مربوط به جنبه های پایینی بود همه رو از امام حسین گرفتن. حتی به بدنش هم رحم نکرده، این روح بعد از بدن یه تعلقی داره به بدن دیگه، وقتی از بعد از رفتنش هم بدنش رحم نکرده، یعنی روح سیدالشهدا همون موقعی هم که رفته بود دیگه، از دنیا رفته بود، انقدر به این بدن جسارت کردن و اذیت کردن، این بدن رو انگشت رو قطع کردن، بدن رو تیر بارون کردن، نیزه زدن، شمشیر زدن، روح اذیت میشه. یعنی هر تعلقی که امکان داره وجود داشته باشه خداوند امتحان کرد سیدالشهدا. برای همین سیدالشهدا هر چی روز عاشورا میداد خوشحالتر بود، شادتر میشد. توی جنبه های زینب کبرا خیلی 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 استمرار داشت. زینب کبرا همه رو داد، حتی حسین رو داد. حالا کتک خوردن های زینب مونده، اسارتاش مونده، فحش شنیدناش مونده، اینکه جلوی زینب برادرزاده ها رو بزنن، خواهرزاده ها رو بزنن، جلوی زینب بدن رو تیربارون بکنن، جلوی زینب سر ببرن، جلوی زینب یه عمه با اون تعلقات، یه عمه میمیره برای داداش و برادرزاده هاش، اون داداشش رو اونجوری کنن جلوش، بعد یه علی اصغر کوچکی رو بیارن جلوه ببینه، سر ببرن بزنن، از تو قبر این بچه رو در برده، از تو قبر بچه رو در بردن، سرش رو بریدن، جلوی مادر به نیزه زدن، جلوی عمه به نیزه زدن، جلوی تمام متعلقات زنها این سرها رو جلو نیزه ده ها روز نگه داشتن. بعد فرمود و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی من هیچی ندیدم، همش قشنگ. چرا قشنگه برای زینب؟ برای اینکه زینب همه رو داره هدیه میکنه به خدا و اون بخش انسانیش داره روز به روز با خدا انس بیشتری پیدا میکنه، با اصلش، با معشوقش داره انس بیشتری پیدا میکنه. فهم این که من تو جایی هستم که با هر چیزی پیوند برقرار کنم، از اول باید بدونم ازم جدا میشه، این خیلی کمکم میکنه. یعنی من وقتی مسافری برخورد کردم، شما وقتی مسافرتی خدا تمرین میده تو مسافرت با می، وقتی توی هتل بین راه یه جایی پر سبزه و قشنگ، هر جا میری شما وسط راهی باش برخورد میکنی، میگه من اینجا دل نمیدی اصلا بش. دنیا رو وقتی مسافرتی دیدی، معصوم میتونه انقدر قشنگ حرف بزنه، اما دنیا دار و ممر، محل عبور، پله، جای مستقر نیست، لا دار و مقر، استقرارتون تو بهشته، فقط لذت ها، خوشی ها، با هم بودن ها تو بهشت، اونجا سر جای خودش هست. اما این وسط جای استقرار نیست که تو فکر کنی که قرار همه چی بمونه برای تو. سلامتی نه، میگیرن ازت، جوانی میگیرن ازت، آبرو ممکنه از بین بره، پول از بین ممکنه بره، ممکنه تا آخر بدن بدین پولو، باید بتونی عرضه داشته باشی باش جهنم درست نکنی تو دنیا، ماده شهواتت نشه، ماده آخرت سازیت بشه، که بعدن حسرت بخوری به یه ریالش، احتیاجی میبینی که بچه ها و شوهر و زن و همه دارن عیاشی باش میکنن و تو اون داره برای یک ریالش لنگ. فرزند میدن بدون که قرار نیست برات بمونه، از اول به این فرزند نگاه میکنی، یه جوری دل ببند بهش که باهاش باش، اما حواست باشه یه روز ممکنه خدا بگه من میخوام ببرمش پیش خودم، شوهرت همینطور، زنت همینطور، یه روز ممکنه این طلاق اتفاق بیفته، یه روز ممکنه یه چیزی که بهش دل بستی و عاشقش هستی ازت گرفته بشه. بنابراین وقتی من از اول رابطه‌مو با دنیا تنظیم میکنم، به بخش اصلی شخصیتم دیگه آسیب وارد نمیشه. برای همین این شخص همونجوری قرآن میگه مؤمن همیشه تو نشاطه، تو بخشای پایینی به یه چیزی انقدر نمیچسبه که اگه ازش گرفته بشه بریزه به هم، و هیچ وقتم انقدر دلبستگیش به خانواده آسمانیش و الله زیاده، انقدر سرمسته که دلخوش نیست که یه چیزایی تو اینجاها بهش بدم، مثل این بچه ها زغزده بشه یه دفعه و اصلا اصل رو فراموش بکنه. یه تمام بخشای پایینی قاقاست، او هیچ وقت با قاقا انقدر سرگرم نمیشه که یه دفعه اصلش یادش بره. توی دنیا و توی بخشای پایینی هیچ چیز نیست که قیمت جاودانگی تو، ابدیت تو، آخرت تو و عشق تو با خدا و خانواده آسمانی تو داشته باشه. بربری مراقب باش که با یه رشته، با یه دانشگاه رفتم، با یه نمیدونم 4 تا رفیق پیدا کردم، با نمیدونم 4 تا سفر، با یه ذره پول، با موقعیت اجتماعی، با مدرک تحصیلی، با نمیدونم شهرت و قدرت، یه دفعه غفلت نکنه، یه لذت نتونه تو رو بکنه از خدا جدا بکنه، از خانواده آسمانی جدا بکنه. ما اینجور جاها میشیم دوچار خسران میشیم، دوچار ظلم به خودمون میشیم، ظلم به خودمون میشیم. چرا ظلم به خودمون هست؟ برای اینکه قیمت های بالایی رو از دست میدیم، بالاتری رو از دست میدیم. حالا نگاه کنید علی علیه السلام چقدر زیبا میگه لا تشعر قلبک الهمه علی ما فات فیشغلک عما هو آت. چقدر زیبا، دلتو مشغول چیزی که داره از دستت رفت دیگه نکن. چرا؟ چون نعمت‌های برتر، آمادگی‌های بیشتر که داره میاد، همه اونا رو هم از دست میدی. توجه فرمودی؟ یعنی آدم همین که از دست داد تموم شد، رفت پیش خدا، انا لله و انا الیه راجعون، تموم شد، خدا گرفت. خیلی خوب، الان آماده باش نعمت‌های بعدی هست، اینا رو دیگه از دست نده. عمر، جوانی، عمر از همه قبل، حالا جوانی هم نباشه، عمر هست، مواظب باش اینو خرابش نکنی، گند نزنی به این عمرت. گاهی وقتا انسان میشینه قصه یه چیزایی رو میخوره که هزار 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 برابر که بعدم بهش داده میشه، همه اونا رو از دست میده، همه اونا رو از دست میده. قدر نشناسی. لا تشعر قلبک الهمه علی ما فات فیشغلک عما هو آت. دلتو مشغول نکن به قصه خوردن در مورد چیزی که از بین رفته. وقتی رفته یا کفاره گناهاته، یا درجه است برات، یا آزمایش و امتحانه، پس رفت دیگه، بعد هم نمیگرده. پس نشین قصه بخور. این قصه خوردن دیگه مال شیطانه، این قصه خوردن دیگه توهمات شیطانی است، بی سلیقگیه. نشین قصه بخور حالا از بین رفت چیزی هست، آخ کاش نمیدونم چه اینو چرا، نه رفت. بشینی پای قصه، گفتی تو حمله عقب شیطان گذشته رو خیلی به رخ میکشه، یادتون هست دیگه گذشته چند تا بخش داشت؟ سه تا، کدورت ها، شکست ها، دیگه چی؟ گناهان. گناهان هی به رخت میکشه، آخ مثلا اینجوری شد، گناه من مرتکب شدم، پس من دیگه آدم نیستم، پس من دیگه رشد نمی کنم، پس من دیگه نمیدونم به درد نمیخورم، پس من نمیتونم رشد بکنم، به امام زمان برسم، به خانواده آسمانی برسم. همش این چیزه، دروغه. آ گناه کردی تموم شد دیگه، صلواتش بفرست، برو توبهشو بکن، برو بیا فور بسیر تو ادامه بده. هی ما نست بشین قصه بخور. نشستن یه جا گیر این بودن که آی من چرا یه همچین گناهی ازم سر زد، چرا نمیدونم من دوچار فحشا شدم. قرآن میگه متقین ممکنه فحشا مرتکب بشن. والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، سوره آل عمران. یه تقوا آدم با تقوایی، آدم خوبیه، آدم مؤمنیه، ولی ممکنه یه موقع جج پاش بلغزه، حال لغزید، چیکار میکنه؟ یاد خدا میکنه، استغفار میکنه، حرکت رو ادامه میده. اما اگه نشست فلج شد، فلج میشه دیگه، دیگه نمیتونه حرکت بکنه اونجوری، همون میشه محل دفنش. یعنی گناهی که بمونه، گناهش خیلی بیشتر از اصل اون گناهی است که انجام داده. ناامیدیش گناهش بیشتر از این است، اون گناهی رو که انجام داده. آقا حرکت کن برو، خدا جبران گذاشته، حق الناس بپرداز، برو حق الله غذا کن را بیفورو. وای نست این وسط، تو رو سراتی، سرات خطرناکه، پاد بلغزه میفتی تا جهنم، را بیفورو بهش منتظرت. سرعتت نباید کم بشه. گناه شد، گناه توقف میاره، گناه سرعت رو کم میکنه. خب حال سرعت یه ذره بود و جبران میشه، راهش هم که خدا یاد داده. دوچار اشتباه، انحراف، فحشا، منکراتی انسان میشه، هیچ کس هم معصوم نیست. شدی بلند شو، کمرتو ببند، یه بود جبرانش میکنی یه ذره، مثل کسی که عقب مونده، حالا همه رفتن، میده خودشو میرسونه، سرعتش یه ذره زیادتر میکنه، چهار تا کار خیر انجام میده. ان الحسنات یذهبن السیئات، انسان با کارهای خیر اثر گناه ها رو از خودش چیکار میکنه؟ دور میکنه. کار خیر انجام بده، یه ذره کار بیشتر انجام بده، عبادت بیشتری انجام بده، یه ذره نفستو اذیت بکن، یه ذره ریاضت بهش بده، حالا پررویی کرده یه ذره تنبیهش بکن، راه بیفته. دیگه چی؟ شکست ها، بلاها، مصائبی هست، هی میاد به رخت میکشه، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد. حالا شد که شد دیگه، الان بگه گریه کردن، داد فریاد کردن، قصه خوردن، مشکل حل نمیشه. بلند شو، کمتو ببند، حرکت کن، برو. چون چیزای دیگر از دست میدی، موقعیت های دیگر از دست میدی. من قبلا عرض کردم اونایی که میرن تو بهشت، حسرت پنج جهنمی ها که دیگه هیچی، خیلی کلاشون پس معرکه است، اونا خیلی بدبختن، ولی اونی که میره توی بهشت، حسرت 5 دقیقه وقت زنده ها رو میخوره. 5 دقیقه میگه اگه من برگردم تو دنیا، یه 5 دقیقه اون وقتای دنیای خدا به من بده، من با 5 دقیقش این درجهی که اینجا تو بهش دارم 1000 برابر میکنم. با 5 دقیقش قصه خوردن بزرگترین حماقتی که برای انسان میاره این است که وقت آدم از دست میده. بزرگترین سرمایه یه نفر برای حرکت به سمت جاودانگی عمرشه، وقتشه. 40 ساعت نشسته همینجوری داره قصه میخوره. ما باید تمرین بکنیم. یه موقع که اینجوری میشیم باید تمرین بکنیم. بدون تمرین هم نمیشه. خدا میفرسته مصیبت و ما باید تمرین کنیم. یکی اسمایی که خدا داره خیلی اسم قشنگیه، اسم موفیه. موفی استیفا شنیدید؟ استیفای حق، پس گرفتن. موفی یعنی تحویل میده، برمیگردونه. خدا میگه ببین اگه ازت کسی یه چیزی گرفت، یه ظلمی کرد، من جاش جبران میکنم. تو راه بیفت بیا زود، من منتظرتم تو بهشت. معطل نکن، هی وای نسا، من خودم بهت میدم، من خودم 1000 1000 برابرشو جبران میکنم. وای نسا میشین وسط گریه بکنی. گفتم مثل این مثالی که زدم یه موقعی توی دوره آموزشی ما، فرماندها خیلی ما رو اذیت میکردن، مخصوصا میخواستن ما قوی بشیم. یکی تمرینایی که میدادن به ما این بود که در خوابگاه رو شب که ما خواب بودیم قفل میکردن، اول قبل از اینکه قفل کنن یه گاز اشکاور مینداختن تو خوابگاه. مثلا فضای اینجوری بود، گاز اشکاور پوست میکنه از آدم، میبینن در آهنی رو قفل میکردن. حالا این یه دفعه مثلا همه تو خواب بودن، نفسای یه دفعه خراب میشد، شروع میکردن به سرفه کردن و اشک اومدن و سوختن و گریه کردن. بعد میگفتن شما مشکل خودتون، بعد تو خوابگاه بزنید بیرون. کار ما چی بود؟ کار ما این بود که بچه‌ها طبقه دوم باید میپریدن پایین، یا باید پنجره ها رو میشکستن و میرفتن بیرون. گاهی وقتا خود در رو، من یادم تو این خوابگاه ما بچه‌ها در آهنی رو از این چارچوب کندنش و همه تو فکر فرار بودن. یه بنده خدا بود نمیدونست ماجرا چیه. خوابش خیلی سنگین بود، این بیدار شده بود، رفته بود رو گاز اشکاور نشسته بود. بعد همینجوری میگه آی مردم، آی چشم کور شد. یعنی این گاز هی از زیرش در میاد، به جای اینکه فرار بکنه نشسته بود رو خود این گازه. این گازه هی از زیرش در میاد، میرفت تو چشش، این داد جیغ میزد. ما خیلی وقتا همینجوری هستیم. یعنی به جای اینکه پاشیم فرار کنیم بریم، همون رو مصیبت میشیم. هی مصیبت، همون مصیبت ماست، همون موندن اونجا اون مصیبت ماست. وای نسیم سرعتمون گرفته بشه، معطل نشیم. ذهن ما خیلی قیمت داره، فکر ما خیلی قیمت داره، وقت ما خیلی قیمت داره. بعدن انقدر ما تو آخرت قصه بخوریم که ما بیخود نشستیم برای چه چیزای مزخرفی گریه کردیم، برای چه چیزای عصبانی شدیم. عصبانیت گفتم هر یه بارش حجم زیادی فشار قبر برای انسان میاره، مثل قصه میمونه. قصه فشار قبر میاره، عصبانیت فشار قبر میاره، زودرنجی فشار قبر میاره، انقباض دیگه، حزن و مرض و نفس دیگه. حزن قصه مرض نفسه، یعنی بدن رو تو زندان نگه میداره، روح رو تو زندان نگه میداره قصه. شما به مقداری که تو دنیا قصه بی خودی میخوری، تو شب اول قبر به بعد قصه داری دیگه. همینجوری این نفس تو زندانه، تو اون قبر تنگ. بعد میام آخر قبرش گشاد بشه. خب قبرش گشاد بشه، این گفتیم نفس ما چیه؟ قبر ماست دیگه. با تو دنیا تو 20 سال نشستی اینو فشارش دادی، حالا متولد شده از رحم دنیا به اونجا، مثل مادری که بچهش تو رحم آسیب دیده، قر شده، دربداخون شده، حالا وقتی میاد این طبیب دربداخونی با خودش داره، این مشکلاتو داره، آسیب دیده الان. دیگه تو دنیا به راحتی جبران نمیشه. قصه خوردن خیلی گرونه. یادتون باشه، به عقب برگشتن خیلی گرونه.